آلود خود را تنگ دل کرد یا عزیز من خدا
شهای درآمد، شهابی، مهربانی در بیات زند را با هنرمندی غلام حسین بنان، مرتضی محجوبی و حسین تهرانی تقدیم شما عزیزان کردیم.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه و میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی و به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در هر برنامه به انتخاب شما کتاب گرانقدری رو در حوزه زبان و ادبیات فارسی معرفی میکنیم. برای این برنامه چه کتابی در نظر گرفتیم؟
برای که این برنامه یک کتابی که عنوان فارسیش هست، آیین شهرداری.
بله.
این کتاب در قرن هفتم تألیف شده، زنده یاد استاد دکتر جعفر شعار
مالی.
این رو از عربی به فارسی برگردوندن که من حالا توضیح خواهم داد علت انتخاب و اینکه چرا این کتاب رو ما جز متون خودمون به حساب میاریم.
تشکر میکنم از شما علاقه‌مندان به برنامه کیمیای کلمات و مخاطبان همیشگیمون. توصیه میکنم همراه ما باشید. فکر میکنم این کتاب بسیار جالب و خواندنی باشه. با توضیحات آقای دکتر بهرام پروین گنابادی به محتویات کتاب بیشتر پی خواهیم برد. همراه ما باشید و برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوید. با ادامه کیمیای کلمات همراه شماییم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کتاب آیین شهرداری رو برای این برنامه انتخاب کردند که مترجم این اثر استاد جعفر شعار هستند. خب آقای دکتر، توضیحاتی درباره خود استاد زنده یاد استاد جعفر شعار بفرمایید که ایشون رو بیشتر شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن بشناسن.
آقای دکتر جعفر شعار، ایشون استاد دانشگاه بودند و مصحح و مترجم و مؤلف کتاب‌های زیادی.
بله.
بیشتر دانشجویان رشته ادبیات فارسی مرحوم استاد دکتر شعار رو با کتاب‌های درسی که در حوزه متون به ویژه گزیده‌هایی از متن‌ها می‌شناسن، ولی استاد جعفر شعار به زبان عربی تسلط خوبی داشتند و جزو مترجمین متون عربی هستند. چون ما مترجم عربی واقعا با اینکه نزدیکیم به زبان عربی و تحصیل کردگانی که مسلط باشن به زبان عربی در فرهنگ ما زیاد هستن، خیلی از متون درجه یک زبان و ادبیات عربی که مشترک بین ماست ترجمه نکردیم و مترجمان برجسته‌ای به اون اندازه که مثلا در زبان انگلیسی داریم در زبان عربی نداشتیم. البته توی چند ساله این کمبود جبران شده.
من.
در دهه 40 1347 آقای دکتر جعفر شعار تصمیم میگیرن یک کتابی رو با عنوان معالم الغربه فی احکام الحسبه ترجمه کنن. این کتاب رو که شروع میکنن به ترجمه به مشکلاتی برمیخورند. آقای دکتر هادی عالمزاده استاد عزیز ما که در تاریخ اجتماعی و تاریخ تمدن از سرآمدان روزگار هستند، ایشون کتاب نهایت الرتبه فی طلب الحسبه رو بهشون معرفی میکنن که مال عبدالرحمن شیزری هست.
بله.
آقای دکتر شما می‌فرمایند که من در روند ترجمه این کتاب از این کتاب خیلی بهره گرفتم. بعد میگن چون مسئله حسبت خیلی کارهاش مربوط به اون چیزی که امروزه در شهرداری، شهربانی، دادستانی انجام میشه، ما اسم کتاب رو گذاشتیم آیین شهرداری. یعنی اون چیزی که باید یک محتسب
بله.
که مأمور شرعی است و برای گرداندن اموری که مربوط به کوچه به اصطلاح خودشون کوچه و برزن میشه،
کوچه و محله،
کار بازاره، خرید و فروشه، کار پزشکانه، ببینید در واقع نظارت بر تمام اصناف است و اینکه کارشون رو درست انجام بدن.
بله.
و اون تقلب هایی هم که رایج هست در هر چیزی این کار رو انجام ندن. این کتاب در قرن هفتم که تألیف شده اون موقع کاربردی بوده، یعنی مؤلف این کتاب که خودش جزء کسانی است که در مسئله حسبت و امور محتسبی نظریه پردازه،
بله،
کتابی رو تألیف کرده برای کاربردش که اون کسی که میخواد امور محتسبان رو بگردونه این چیزها رو بدونه. اما الان که قرنها از این گذشته، برای ما حکم یک آگاهی‌های درجه اول رو در تاریخ اجتماعیمون داره، در تاریخ تمدنمون داره.
من.
که ما در قرن هفتم تازه از این تألیف‌ها پیش این تألیف‌ها نشون میده که این سنت دامنه‌داری بوده. ما قرن هفتم نگیم، بگیم قرن دوم، سوم. ما نظام پزشکی داشتیم، ما اتاق اصناف داشتیم.
بله.
این اتاق اصناف چجوری کار میکرده؟ بعد ببینید یه چیزی هست، خوندن این کتاب ها چشم ما رو به یه مسئله باز میکنه. ما فکر میکنیم مثلا فقط در دوره خودمون هست که مثلا در زعفران تقلب میشه یا در آبلیمو تقلب میشه در ساختش، ولی وقتی این کتاب ها رو میخونیم متوجه میشیم که از قدیم الایام این چیزها رواج داشته و برای اینکه جلوی اینها گرفته بشه باید یک قانون درستی وضع بشه، دو تربیت بشه، سه نظارت بشه.
بله.
اینا آگاهی ما رو نسبت به انسان، به تاریخ، به جامعهمون و اینکه جامعه ما چقدر پیشرفت کرده، چه پیشرفتهایی داشته. حالا لابلای کتاب که رسیدی من توضیح بدم، دوستان عزیزمون، شنوندگان عزیزمون متوجه میشن که ما چه کتابهای ارزشمندی داشتیم و جامعه ما جامعه‌ای بوده که برای هر قدمی که برداشته میشده در راه گردوندن اون جامعه پشتش فکر شده بوده.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر پروین، همینطور از شنوندگان خوب برنامه کیمیای کلمات. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس برنامه‌مون، کتاب آیین شهرداری در قرن هفتم هجری رو انتخاب کردن به ترجمه زنده‌یاد استاد جعفر شعار. خب آقای دکتر، شما به مطالب بسیار خوبی اشاره کردید. اینکه ما کتابی داشتیم در قرن هفتم هجری و به تبع این قوانین، این کارهایی که کارهای نظارتی، تربیتی در این لحاظ شده بوده، وقتی که این کتاب مطالعه میشه توسط نظریه پردازان، چقدر این کتاب تاثیرگذار بوده در قرون بعدی، در اداره شهرداری، در اداره کوی و محله، و چقدر تاثیرگذار بوده در وضع قوانین؟
بله، ببینید، فرمایش درست و به جای فرمودید. ببینید این کتاب ها در قدمای مقدمه رو راجع به این قضیه بگم. قدمای ما خیلی در تألیف کتاب سخت گیری میکردن، برای همین در هر کتابی که نوشته میشد اینها میامدن یک تحریر محل نزاع داشتن، یعنی در مقدمه، که دعوا سر چیه، قصه چیه، چی میخواد بگه، موضوع چیه. یکی علل تحریر، تصنیف، تألیف کتاب حتما به عنوان یک بخش با تو مقدمه ذکر میشد. چرا؟ میگفتن چه نیازی هست که جنابالی
مثلا هدف چی هست؟
بله. بله. الان مثلا میگم، ببینید، مثلا فرض کنید از یک کتاب درسی تو بازار کتاب ما 30 تا هست بدون این که نیازی باشه.
بله.
ولی قدیم بابت این باید توضیح میداد که من علت تألیف این کتاب چی بوده. شما ببینید گلستان سعدی رو، سعدی یک کتاب تربیتی تألیف کرده، یک کتاب اخلاقی با یه نثر شاهکاری که زبان فارسی رو یک رتبه بالاتر آورده از جایگاهی که بوده، تو گلستان هم میاد میگه آقا علت این که من کتاب رو تألیف کردم این قصه بوده. پس این نیاز جامعه بوده. یعنی آقای ابن اخوت یا اسم دیگرش هست محمد ابن احمد ابن قرشی، معروف به ابن اخوت. البته اینم بگم که جناب آقای دکتر شعار توضیح مفصلی میدن که در الاعلام زرکلی و بعضی از کتابهای دیگه لقب آقای محمد ابن احمد ابن قرشی ابن اخوت اومده. مرحوم استاد دکتر معین در اعلام فرهنگ معین و لوی که این کتاب رو ترجمه کرده به انگلیسی، اسم ایشون ابن اخوت ضبط کردن. پس اگر شنوندگان عزیز ما آیین شهرداری رو بعضی حتما به اسم ابن اخوه میشناسن، بعضی به نام ابن اخوت. در هر صورت آقای ابن اخوت همون جوری که آقای شعار ذکر میکنه خودش از محتسبهای سختگیر و قانون مداره. کار محتسبم رسیدگی به امور شهری و شرعیه، یعنی اون کسبه، اون اصناف باید طبق موازین شهر و قوانینی که ایجاد شده طبق اون حرکت بکنن. این کتاب ها که تألیف میشه نشون میده که ما برای گرداندن شهرهای بزرگمون، کلن شهرهامون، جایی که مردم اجتماع میکنن، با هوشمندی قوانینی وضع میکردیم و این قوانین رو بین اون اصناف در واقع برای هر صنفی قوانینشون و دستورالعملها بیان می شده و بعد ناظری بوده که اینها درست اجرا بشه. ببینید، ما اگر این رو بپذیریم که شهر نیشابور پیش از حمله مغول یک چیزی طبق روایت ها نزدیک به 1,000,000 نفر جمعیت داشته.
بله.
ببینید الان نیشابور با روستاهای خوشاب و هوای اطرافش، با کارخونه هاش بسیاری که الان داره، یک شهر صنعتی کشاورزی هست، الان با روستاهاش 1,000,000 جمعیت نداره، یه چیزی نزدیک 700-800,000 نفر. حالا اون موقع بگیریم 500,000 نفر هم بگیریم، امور این شهر چجوری میگذشته؟ رستوران هایی که این شهر داشته، خاربار فروشی هاش، پزشک هاش، اینها چجوری،
بر اساس چه قوانینی اداره می شده؟
بله. این نشون میده که ما در یک گذشته داشتیم درخشان، ضمن این که خب همیشه انسان خطاکاری میکنه، از اون چیزی که داره طمع همیشه اطراف انسان هست. این قوانین جوری وضع میشده که هم جلوی طمع رو بگیره، هم کمک کنه جامعه بهتر بگرده و جامعه سالمتر باشه و ما رو با تاریخ تمدن خودمون آشنا میکنه. حالا علت این که اینم من بگم، این کتاب ها به زبان عربی، دیگه همه میدونن که اون زبان، زبان علم، زبان عربی بوده. اگر نه، همین قوانینی که در این کتاب هست در نیشابور، در ترشیز، در بیهق، در کاشمر، همه اینا انجام میشده.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون. از شما شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که حوصله به خرج میدید و شنونده این برنامه هستید. تا لحظاتی دیگر، به اتفاق آقای دکتر پروین، درباره محتویات کتاب و موضوع کتاب صحبت خواهیم کرد. برنامه را ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و کتاب آیین شهرداری در قرن هفتم هجری با ترجمه زنده‌یاد دکتر جعفر شعار همراه شما عزیزان هستیم و این کتاب رو معرفی میکنیم. خب آقای دکتر، بریم سراغ خود کتاب. موضوعات کتاب که توضیحاتی دادید دربارش، فصل بندیاش و محتویات کتاب.
خواهش کن. چشم، حتما. عرض کنم این کتاب اولین بار 1347، یعنی 52 سال پیش چاپ شده.
بله.
بعد چاپ های بعدی پیدا میکنه. سال 67 آقای دکتر شعار مقدمه دیگه می نویسن، چاپ سومش بوده، و 1394، یعنی 5 سال پیش،
بله،
این کتاب چاپ چهارم میشه و 1000 نسخه توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر میشه و از اولم، از سال 47 هم بنگاه نشر و ترجمه، یعنی همون علمی فرهنگی بوده، یک ناشر این رو منتشر کرده.
بله.
تا حالا 4 چاپ کتاب داشته و نشون میده که مورد، چون کتاب خاصی،
بله، مورد اقبال قرار گرفته.
بله. قرار گرفته، یعنی الان وقتی این کتاب چاپ میشه، حتی 500 نسخه هم اگر چاپ بشه، یعنی استقبالی ازش هست.
بله.
عرض کنم خدمتتون یه مقدمه مبسوطی جناب مرحوم زنده یا دکتر شعار دارن با درباره متن عربی ترجمه‌ای که لوبن روی به انگلیسی کرده، مآخذش، دشواری‌های ترجمه که چقدر ایشون میدونی چون اصطلاحات فقهی هست، بعد مثلا واژه‌ای که در عربی هست یه شغلایی هستش که اصلا از بین رفته، پیدا کردن اون برابر گذاشتن که خواننده امروزی متوجه بشه، بعد دیدگاه‌های دانشمندان. یه فصل خیلی قشنگی داره از صفحه 13 تا 43 دیدگاه‌های مختلف درباره این کتاب و امور محتسب حسبت و امور حسبه رو داره که نشون میده که دیگران مثلا محمد غزالی چه نگاهی داره به این امور، و بعد مقدمه ایشونه، و بعد دیگه در واقع صفحه 48 خود کتاب شروع میشه که اولش شروع میشه در شرایط حسبت و صفت محتسب، که محتسب باید چه شرایطی داشته باشه، چه فرقی داره کار محتسب با قاضی،
بله
کار محتسب با قاضی چه فرقی داره، وظایفش چیه، و شروط این که یک نفر بتونه محتسب باشه چگونه است، که خیلی مثلا میگن حتما باید بالغ باشه، عاقل باشه، خوشنام باشه، توانمند باشه و به عدالت و خوشنامی شناخته شده باشه، آدم کینه‌ای نباشه که وقتی قدرت دستش هست بتونه مردم آزاری بکنه
و تصفیه حسابای شخصی کنه.
بله بله، خیلی این چیزا رو ببینید خیلی دقیق بهش نگاه کردن، که مثلا اگر کسی یه امور رو دستش میگیره این آدم خیلی آدم باگذشتی باشه، اگر من مغازه‌دار یه زمانی بهش بدی کردم الان که این بر من سواره تلافی نکنه، خیلی این چیزا رو با ظرافتی توضیح داده. بعد درباره امر به معروف و نهی از منکره، و دیگه در همه چیز هست. ببینید از بریانگران، جگرپزان، سلاخان، طباخان، کبابپزان، ماهیپزان، حلواپزان، شربتسازان،
تمام اصناف و شیرفروشان، در نظر گرفت،
دلالان، پارچه بافان، حریر باف، بیایید تا واعظ و خادم مسجد و مؤذن و گرمابدار و ستر فروش و حنا فروش و اینا. بعد جالبه که مثلا میاد میگه که کسی که داره زولبیا میپزه، میگه دقت کنه محتسب که اولا زولبیا باید با روغن کنجد باشه. یه تقلبایی هست که روغن فلان و فلان ارزونتره مثلا میزنن، اگر برید مثلا سر دیگ میبینید که پف نکرده یا زیاد سفید نشده، وقتی پف نمیکنه یا مثلا سفید نمیشه معلومه که روغن کنجد استفاده نکرده، یعنی تا این حد باید به این امور وارد باشه. بعد میگه حتما کسی که سر دیگ قرار میگیره باید دهان بند داشته باشه، همون چیزی که ما بهش میگیم ماسک،
بله.
میگه و میگه مواد این مریض باشه، آب دهنش یا تنفسش با اون مواد خوراکی با تمام اینهایی که با سلامتی مردم سر و کار دارن، غذا پزا، شربت سازا، مواد غذایی، تمام رعایت های بهداشتی هست. مثلا حتما باید سربرد ببندن
که موی سرشون نریزه،
و عرق میکنن،
بله.
یه وقتی این عرق توی دیگ نیفته، آستیناشون پوشیده باشه، آستین
بعد اغلب هم آقای دکتر کش داشتین آستینا،
بله بله.
سر آستیناشون
میگه، اینجا میگه چک کنه محتسب، بله. چک کنه که این کش سفت باشه،
بله.
خیلی ببینید تیکه رو
چقدر نکات ریز و حساس رو بهشون دقت داشتن،
بله خیلی دقت.
ولی الان با توجه به اینکه قرن‌ها از این قضایا گذشته و علم پیشرفت کرده، امکانات زیاد شده، ولی ما کمتر می‌بینیم این رعایت
ها
رو
دیگه، باید دستگاه نظارتی،
بله، آشپزخونه هامون و جاهایی که با سلامتی مردم سر و کار دارن.
که چون من یه مدتی مسئولیت مثلا دانشکده رو داشتم، بوفه‌ای که داشتیم،
بله،
من به جای اداره بهداشت گاهی خودم می‌رفتم سراغ بوفه، اون دستورالعمل ها رو نگاه میکردم که مثلا نظافت ها چجوری باشین، بعد دیدم همین تو این هست، اون چیزی که ما توی این دوره داریم استفاده میکنیم،
بله.
800 900 هزار سال پیش ما داشتیم. یک مثلا ایشون میگه که خمیرگیر نونوایی، چون خمیر زیاد درست میکنه، بعد یه موقع خست دستاشون درد میگیره،
بله.
مثل الان نبود چند جور دستگاه،
بله، دستگاه باشه به چرخونه خمیر،
دست رو خسته میشد وقتی میخواستن خمیر رو باز کنن. میگه هرگز خمیرگیر به وسیله پاها، زانوان و آرنج‌های خود خمیر به عمل نیاورد. قدیم که مجبور بودند دیگه دستش خسته میشد میومد با آرنجش میزد، یا میگه با زانوش میزنه یا پشت، میگه هرگز این کارو نکنه. علاوه بر مسائل بهداشتیش یک جمله رو میگه که میگه زیرا این کار خار گرفتن طعام است، توهین خار گرفتن به... تحقیر
نعمت خداونده
قضا برکته. اون چیزی که خاطرتون هست حتما خواهم وعیدی که مادران ما به ما میگفتن وقتی ما میرفتیم نونوایی نون میخریدیم میامدیم، وقتی نون میافتاد تو زمین میگفتن اون نون رو وردار بوسش کن،
بله.
یک صلواتی بفرست بذار
یه جای بلندی،
یه جای بلندی،
بله.
که پا نخوره، برکت خداست، خداوند با برکتش باید خوب رفتار کنی تا به زندگیت برکت بده. این رو تو قوانین این میبینیم که با قضا رفتارتون احترام بذارید به قضا. و میگه و به هنگام گرفتن خمیر دهانبند داشته باشد. در این چیزهایی که میبینیم مشاغل مختلفو که میگه در کنار هر کدومش احتمال تقلب‌هایی هم که هست ذکر میکنه. من اینو از این جهت میگم که در هر کاری، در هر صنفی، هر رشته، از من معلم، منی که گویند الان کارشناس رادیو هستم، میتونم تقلب بکنم تا چه دیگه. مهم اینه که در اینجور کتاب‌ها که این تقلب‌ها گفته میشه یک بحثی رو میاره که انسان همیشه باید بهش نظارت باشه، قانون باشه، و بعد در این دستورالعمل ها اون چیزی که مهمه، آقای ابن اخوه یا ابن اخوت سعی میکنه وجدان مخاطب رو هم به قضاوت بگیره که فلانی تو خودت، مثلا منی که حتی معلم کودکان که چجوری باید با بچه رفتار کنید، نه، یعنی اصول اخلاقی حاکم بر تمام اینا هست. و به گمان من اون اصول اخلاقی اگر گفته بشه به اون کسی که میخواد اون شغل رو داشته باشه خیلی موثرتر از خیلی از نظارت هاست. ما اینجا میبینیم که ما 800 سال پیش، 700 سال پیش، 1000 سال پیش نظام پزشکی داشتیم. بزرگ اطبا یه شهر بوده بر پزشکان نظارت میکرده که کی چه دارویی رو به چه مریضی داده و آیا این ایشون اصلا شرایط طبابت داره یا نه. خوندن این کتاب رو من به همه توصیه میکنم چون با تاریخ تمدنمون آشنا میشیم. کسی که با تاریخ آشنا بشه دیگه اشتباه تاریخی نمیکنه.
سپاسگزارم از انتخاب شما آقای دکتر پروین. ای کاش که بشه از مطالب این کتاب در دروس مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان استفاده بشه، چرا که شخصیت کودکان ما از همون کودکی شکل میگیره و این مطالب باعث میشه که به یک بیداری وجدان برسن فرزندان ما و در آینده صاحب هر شغلی که میشن در اون شغل احساس مسئولیت کنن و خودشون رو نظارت کنن. سپاسگزارم از شما، ممنون از انتخاب بسیار خوبتون در این نوبت از برنامه کیمیای کلمات، کتاب آیین شهرداری در قرن 7 هجری با ترجمه آقای دکتر جعفر شعار رو معرفی کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی و کارشناس گرانقدر برنامه‌مون، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.